السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. يا من هو اختفى لفرد نوره أظاهر الباطن في ظهوره بنور وجهه استنار كل شيء وعند نور وجهه سواه فاي. عرض کردیم که بر اساس صناعت بدیعیه مرحوم حاجی رضوان الله علیه هم در اشعار، در خطبه اشعار و هم در خطبه کتاب رعایت براءت استحلال فرموده اند و مطالبی را بیان فرموده اند که مربوط می شود به مباحث موجوده در کتاب. از جمله از مطالبی که مطرح است، چون کتاب شریف منظومه در حقیقت بر اساس اسفار اربعه سلوکیه است، همون گونه که ما در عرفان عملی چهار سفر برای سالک وجود دارد که البته بعضی از این اسفار مختص انبیا و رسول هست و برخی از آنها مختص حقیقت محمدی صلوات الله علیه و ورثه ایشان هست، ولیکن عموم سلاک سفر اول بر اساس قابلیت یا سفر دوم رو دارند، ولیکن مباحث این کتاب مربوط به همه این اسفار اربعه هست. علی حال، نحوه بیان سفر اول در مبحث قبل عرض شد که سیر من الخلق الی الحق بود، که در این سیر که در حقیقت سیر از پروردگار عالم است و سلوک از عبد، در این سفر که سفر من الخلق الی الحق هست سه مرحله بیان شد: مرحله ابتدایی، مرحله وسط و مرحله نهایی، که در اون مرحله نهایی شخص به مقام فنا میرسد یا به تعبیری به محو، و بعد از اون در سفر دوم از حال محو به سهو در میآید یا به بقا مجددن و وجود او می شود وجود ربانی. و اینجا سیر من الحق الی الحق بالحق شروع می شود. در این سیر که من الحق الی الحق بالحق هست، در اینجا شخص سالک از اسمی به اسم دیگر سیر می کند و در این سیر بر اساس استعداد و قابلیت به مقتضای آیه شریفه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا فینا، که سیر فی الله هست و بالله هست و الالله هست، من الله الالله بالله، یعنی در اسماء هی تلوین به اسمی و از اون اسم تمکین به اسم دیگر و تلوین به اون اسم، تمکین اسم دیگر، تلوین به اون اسم، حسب استعدادات متفاوت است. برخی از نفوس استعداد سیر در بعضی از اسماء را دارند و برخی از نفوس استعداد سیر در جمیع اسماء را دارند. اولیاء محمدیین صلوات الله و سلام علیه اینها استعداد این را دارن که سیر در جمیع اسماء کنن از اسمی به اسم دیگر، تا میرسن در اینجا به مرحله‌ای که تمام حجب از اونها رفع میشود و حق را بلا خلق میبینند. در سفر اول، در نهایت سیر، در خلق حق را مشاهده میکردن، یعنی وحدت را در کسرات میدیدن و همه در همه اشیا اون ذوالآیه را مشاهده می کردن. ولی در این سفر این چنین است که حق را بلا حجاب میبینند، نه حجاب ظلمانی در میان است و نه حجاب نورانی. در اینجا کأنه ظاهر حق ظاهر مطلق برای اونها می شود و از چشم سالک در اینجا حجاب کثرت رخت بر می بندد و خفاء حق در این سفر دوم اگر خفاء داشته باشد برای سالک از باب وجود حجاب نیست، بلکه از شدت ظهور هست. شدت ظهور موجب محجوبیت سالک شده است، نه اینکه حق محجوب است. حجاب در هر صورت مربوط به سالک می شود، ولی محجوبیت سالک نه به لحاظ حاجبیت حجوب ظلمانی که حجوب خلقیه است، موجودات خلقیه، یا حجوب نورانی که موجودات عالم مفارقات است، نه، بلکه محجوبیت به جهت شدت ظهور حق است که مرحوم حاجی می فهمه یا من هو اختفا لفرط نوری. و در اینجا تا جایی میرسد که غیر از حق را به لحاظ شدت ظهور حق، غیر حق را نمیبیند، نه اینکه اغیاری نیست، خلقی نیست، او هرچی میبیند حق میبیند. رضا به هر جهتی که نظر کند، اینما تولو فسمه وجه الله، این وجه اللهی حق برای او مشهود و در مرعا و منظر اوست. بله، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. این شدت و ظهور، چون هو اقرب الیکم من حبل الورید، قرب وریدی اگر ظاهر بر قلب سالک شد موجب می شود که دیگه کسراتی دیده نمی شوند و در حقیقت حجوب ظلمانی و نورانی یک جا کنده می شود و در اینجا به مقام خفاء می رسد، ولی خفاء از غیر حق و اون چی که برای او ظاهر، حتی از خودش، لذا خودش هم به یک معنا غیر حقه، لذا حق رو میبیند به چشم حق، رؤیت حق به عین حق است نه به غیر عین خلق. رأیت الله به عین قلبی نه به چشم سر. اون چشم قلب در حقیقت عین ربانی است، نه اینکه جنبه خلقی داشته باشد. و از این مرحله میتواند باز به بالاتر اگر استعداد داشته باشد سیر کند که مقام اخفا نامیده میشود و عرض کردم این وجودش میشود وجود حقانی و مظهریت صفاتی بعد صفات قرار میگیرد به مقدار استعداد و در حقیقت معلم بالفعل بعضی از اسما یا تمام اسما میشود و علم الادم و الاسماء کلها. این آدم اول که حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هست در لسان اهل معرفت، آدم اول رسول گرامی اسلام هست، ایشان معلم ملائکه هست و در این سفر دوم که مظهریت تمام اسما و صفات برای ایشان حاصل شده است و به مظهر اسم شریف الله و جامع الله در آمده است و ظاهر شده است، لذا می شود معلم بالفعل برای ملائک. مرحوم حاجی به این سفر دوم تحت مصراء یا من هو اختفا لفرط نوری اشاره به این دارد. بعد از این مرحله سیر او سیر دیگری هست که حالا در این سیر سوم که سفر من الحق الى الخلق است، انبیا نوعا در این سفر سوم قرار دارن. حالا بعضی از بزرگان از جمله استاد مرحوم ما رضوان الله تعالی علیه می فرمودن در سفر چهارم هم انبیا سهم دارن، ولیکن بعضی از اهل معرفت و از اکابر اونها هستن میفهمن نه، سفر چهارم مختص است به اولیاء محمدیین صلوات الله و سلام علیه. این هست، حالا این اختلاف مشرب و مبنا هست. علی حالین بعد از انتهای سفر دوم که تمکین و تلوین در اسماء حق تبارک و تعالی هست و مظهریت بر اسماء تا مظهریت تامه نسبت به همه اسماء حاصل بشود. لذا ما این تفاوت در مظهریت را در بین انبیا بلکه در رسول میبینیم که مثلا مظهریت اسماء ظاهره در حضرت موسی بیشتر بود به نسبه به اسماء باطنه. در حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اسماء باطنه بیشتر حاکم بود، لذا میل امت حضرت موسی به دنیا بیشتر هست که ظاهر است برای اینها، که ما اینکه میل پیروان حقیقی حضرت عیسی به نشأه آخرت بیشتر هست، ولی پیامبر اکرم صلوات الله علیه چون در مقام اعتدال تام بودن و لا یشغله شأن عن شأن بوده است، نه اسماء ظاهره موجب برحال محکومیت از ماء باطنه شده است و نه بالعکس، لذا ایشان می فهمودن انا ذوالعینین و نتیجتا نه مانع می شود اشتغال به دنیا از رؤیت حق در این امت اگر تبعیت صحیح از حضرت داشته باشند، و نه به هر حال نعیم آخرت و اون درجات و به هر حال کمالات اخروی مانع می شود از اینکه حظ دنیویشان را ببرند. لذا روحانیتی که در عیسویون وجود دارد در این نشأه نیست. دقت دارین؟ بله، روحانیتشان در جهاد قرار داده شده است. در سفر سوم بعد از اینکه حالا در نهایت سفر دوم، خب یا طرف از اشخاصی است که سیر محبوبی دارد که انبیا عمدتاً سیرشان محبوبی است، یا سیر محبی دارند که غالب سلاک سیرشان محبی است، و تا سیر محبی منتهی به سیر محبوبی نشود راه به جایی نمیبرد. لذا این است که ما در دعاها هم میخوانیم، در ادعیه هم داریم که شخص در قنوت مخصوصا دعا میکند که الله مرزقنی حبک. مناجات المحبین رو نگاه کنین، تمام برای این است که سیر ما از سیر محبی منتهی بشود به سیر محبوبی. سیر محبوبی اگر حاصل شد، جذبات حق نصیب سالک میشود و اون جذبات سالک را بدون این که زحمت سلوکی داشته باشد سیر میدهد. اون شراب دو ساله‌ای که جناب خواجه هم می‌فرماید نظر ناظر به همون سیر نهایت سیر محبوبی است که در دو سال جذبه نصیبیشان شد. اگر اون جذبه نصیب شود زحمت سلوک برداشته می‌شود. شاید برکت توسلاتی که به اهل بیت سلام الله سالکین الله دارن، نه طالبین دنیا، اونها دارن، ممکن است که این جذبات نصیبشان بشود. در این سفر که سیر اینجا، البته بعد از آنی که حالا یا سیرشان محبوبی می شود یا محبی، اینها به قرب اول نوافل می رسن، بعد به قرب فرائض، و بعضی هم جامع قربین می شوند، هم نوافل و هم فرائض. نتیجه قرب فرائض این است که می شود این که حق تبارک و تعالی می شود ید او، سمع او، بصر او، لازاد کارهایی می کند خارق العاده و این شخص سالک ها. و اگر قرب فرائض ناصیب شد، اینجا تصرفات خود او کم می شود و برعکس قضیه این می شود ید او، ید حق، ید الله علیون صلوات الله و سلام، ید الله الباسطه، عین الله الناظره، الاذن الواعیه، او امیر مومنین سلام الله علیه، اذن الله، ید الله، عین الله. این معانی که میگیم در جو ائمه علیهم السلام، چون کسی که واصله به مقام قرب فرائض بشود، برعکس در مرحله اول حق میشد ید و سمع و بصر او، اینجا برعکس میشود، این میشود ید حق، بصر حق. به هر حال اگر او ضربتی هم وارد میکند، این رحمتی است که حق وارد کرده است بر افراد. لذا حتی قتل امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به ید الهی است، یعنی حق تعالی در حقیقت اونها را کشت. و ما قتلهم الله ولکن الله قتلهم، قتل اونها می شود قتل حق، یعنی حق تعالی اونها را از بین برد، و اینم رحمت است برای اون کسانی که مقتول واقع می شوند. و این سفر سوم به حکم والله غالب على امره، اون حق تعالی را در همه جا حاکم میبیند. لسانش این است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، مرحوم محقق آشتیانی رضوان الله میفرمه و فیه هم دیدیم وارد شده است. حالا بنده این روایت به این نحو ندیدم، میفرمد و فیه هم هست، یعنی در ظاهر و باطن او حق ظهور دارد. و الله من ورائه محیط، یا اولم یکفی به رب که انه علا کل شیئن شهید، یعنی حق تبارک و تعالی مشهود است در هر شیئی و او به هر حال مورد شهود واقع می شود و او را سالک می بیند. به این سفر سوم اشاره دارد به مصرع دوم از بیت دوم، اواخر الباطن فی ظهوره، ما سوای حق ظاهر هستند ولی از اون جهت که ظاهرن باطن نیستن. اون چه که باطن است و مخفی است از ابصار و انظار، او ظاهر نیست، ولی حق تبارک و تعالی هم ظاهر است و هم باطن. نه اینکه از یک جهت ظاهر است از یک جهت باطن، اگر اینجور گفتین تعدد جهت در حق درست می شود. نه، از همون جهت که ظاهر است باطن هم هست، از همون جهت که باطن است ظاهر هم هست. حالا این توضیح بیشتری میدیم چطور. سفر چهارم را عرض بکنیم که سیر من الخلق الى الخلق بالحق. در اینجا سفر دارد از ظاهر خلق، من الخلق الى الخلق، یعنی از ظاهر خلق به باطن خلق و از ملک خلق به ملکوت خلق. یعنی وقتی یکی رو میبینن تا اون عین ثابتش نظر میشود. این نگاه حضراته ها، یعنی موجود رو میبینن اینجور نیست که فقط همون ظاهرش، ما غیر از ظاهر چیز دیگه رو نمیبینیم، ولی اون کسی که برحال اهل این اسفار تا حدی حتی باشد، برحال از ظاهر به باطن منتقل میشود. اگر اسفار ثلاثه قبل را طی کرده باشد و وارد سفر چهارم شده باشد، مضافاً بر این که ظاهر میند، نه این که تنها بطن اول بلکه بطون سبعه او را هم میبیند. دقت دارین؟ بطون سبعه. لذا وقتی کسی نزد امام علیه السلام مینشیند لازم نیست چیز سوال، بعضی میگن آه سوال لازم نیست، این که از مثلا به هر حال ماف ضمیر شخصی مربوط به بطن اوله که ضمیر طرف را بخواند او چی میخواد بگه بیاد میامد طرف خدمت امام. مسعود روایات زیادم داریم هنوز سوال نکرده، حضرت میفرمودن چی هست سوالاتون چیه فلانه. یا مثلا اون کسی که حامل به هر حال وجوهات شرعی از خراسان بود خدمت موسی بن جعفرسان، هنوز باز نکرده، حضرت جوابای همه رو داده بودن و به هر حال رفته دیدم بله اموال کی هست کی چقدر گذاشته، حتی بعضیا صاحب مالم مشخص نمیکرد دقیقاً چقدره، ولی امام همه رو خبر میداد. اینا مال بطن اوله، اینهایی که نقل میکنه مال بطن اوله. بطون سبعه را، یعنی چیزایی که بر حتی اونهایی که در راه هستن هم ناپیدا هست، اونها را هم نشان میدن. از شهادت به غیب، لذا ملکوت اشیا که در دعا هست رب ارنا الاشیاء کماهی، برای اونها محقق شده است. و این دعا، چون اونها دعایی نمیکنن غیر مستجاب، اونها دعایشان بر اساس فهمی که خداوند بهشان عنایت فرموده دعایی میکنن مستجاب. لازم این که پیامبر اکرم از حق تعالی طلب میفرماید که رب ارنا الاشیاء کماهی، دعایشان مستجاب است. کماهی یعنی بطون سبع اینها تا عین ثابت همه واضح است برایشان. لذا بر اساس این علمی که چون اونچه که در این نشأ است بنابر تحقیق و عند اهل المعرفه قبل از اینکه اینجا ظاهر بشود بوده، دقت دارید قبل از اینکه اینجا ظاهر بشود بوده، اینها اصل همه اینها در عین ثابتشان هست و اون عین ثابت به تبعیت اسماء و صفات حق وجود دارن. اگر وجودشان به تبع اسماء و صفات حق است، پس بنابراین همه اینها قبل از اینکه تمام امور هم جزئیات هم کلیات برای اونها معلوم است. کل صغیر و کبیر فیه مستتر. لذا تعبیری از بعض اهل معرفت هست که میفرمایند همه از آخر میترسند و من از اول میترسم، نگران اولم، یعنی نمیدانم در عین ثابت من چی بوده، اونجا چه چیزی رو قبول کرده است. در این سفر چهارم، این که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فاشفق فابین ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه ولوم جهول، این آیه مبارکه را اهل معرفت نسبت به بالغان به سفر چهارم و رسول و انبیا و انسان کامل در رأس اونها رسول گرامی اسلام بیان می‌فرمایند. امانت الهیه در این سفر چهارم عطا می‌شود. حامل امانت پس از سیر در خلق، من الخلق الى الخلق بالحق، یعنی از ظاهر به باطن، از ملک به ملکوت، از ظاهر به بطون سبعه سیر کرده است تا مقام از اعیان ثابته که وجود تبعیه به نسبت الالاسماء و صفات دارن، وقتی سیر دارن به همه اینها احاطه پیدا کرد، قابلیت حاملیت امانت الهیه را دارد. اون امانت الهیه خلافت کلیه الهیه است. این خلافت کلیه الهیه که یعنی میشد مظهر تمام اسماء و صفات حق، این معنا منحصراً و ما امرنا الا واحد، منحصراً رسول گرامی اسلام است و به جهت وراثت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و ورثه ایشان، و الان این خلافت کلیه الهیه به وجود شریف حضرت و بقیت الله العظمى و عجل الله تعالی فرجه الشریف است. چنین مقامی حضرت دارد، مقام مظهریت برای به هر حال جمیع اسما، مظهر اسم الله. و لذا در بیاناتی که از شفه مبارک رسول گرامی اسلام رسیده، چه از طریق امامیه رضوان الله علیهم چه از طریق اونها، این بیان است که ان لله فی الارض خلیفه، ندارد که ان لی فی الارض خلیفه، ان لله فی الارض خلیفه، کانه او حتی این وساطت هم رجب حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، این وساطت هم نیست، این خیلی مقام بالایی است برای ایشان که خداوند عنایت فرموده است. لذا در این سفر چهارم، اگر به هر حال انبیا به این ایشان به سبک همون به اصطلاح معروف و مشهور از اهل معرفت بیان فرموده است که این سفر چهارم هم باید داشته باشن انبیا، اگر به هر حال قابلیت نبوت را خدا بهش عطا فرموده باشد، چون اینا وهبی است اکتسابی نیست، عطا فرموده باشد، یا نبی می شود به نبوت تعریف، به نبوت تعریف و تشریع که صاحب شریعت می شود، یا علاوه بر این مبعوث رسول و مبعوث هم می شود، صاحب شریعت خاصه می شود و مبعوث می شود به خلق، که این سه برای پیامبر ما واضح است که وجود دارد. خب یک نبوت تعریفی داریم که ایشان به مقدار هر نبی به مقدار به هر حال مظهریتی که برای اسماء و صفات حق پیدا می‌کند معرف حق است. این رو میگن نبی، یعنی منبع از صفات حق و از اسماء حق، ولی به نبوت تعریف. اگر صاحب شریعت بود، علاوه بر این که این معرفیت به نسبت الالاسماء و صفات را دارد، نسبت به برحال شریعت هم همین. حالا در بحث این که مشرع کی هست، آیا نبی هست، ادهی از اهل معرفت قائلن نبی به لحاظ این که سیر در خلق دارد از ملک به ملکوت اونها، مقتضیات اونها را این نبی اشراف دارد و شهود می کند، بر اساس مقتضیات وجودی اونها اونچه که موجب سعادت دنیوی و اخروی اونها هست را به عنوان شریعت او بیان میکند. بعضی ها معتقدن که حق تبارک و تعالی مشرع هست. میشود جمع بین هر دو هم کرد، چون اونچه را که رسول یا رسول بیان میکنند در بعد شرایع، از ناحیه حق تبارک و تعالی هست که به قلب اونها واقع میشود و لا یأتیه الباطل و لا یأتیه شیطان نسبت به قلوب مطهره اونها هست، که باطل به هیچ وجه راه ندارد و امکان نفوذ شیاطین هم در قلوب اونها نیست. که البته اسمت در این مرحله را حتی اهل تسنن هم قائلن که در این مرحله اسمت هست. از این مرحله، حالا مقام حضرات از نظر مسلک اهل معرفت، ببینید میگن اولیاء محمدیین یک ویژگی و خصوصیاتی دارن که در سایر انبیا و حتی رسول نیست. اونا بعد از این هم با سیرشان ادامه دارد. اینها از این مقام با سیر میکنن به مقام قاب قوسین او ادنا. این قاب قوسین او ادنا مال اولیاء محمدیین صلوات الله و سلام علیه مجمعین هست، مال پیامبر گرامی اسلام امیر المؤمنین تا الان حضرت بقیت الله العظما و حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هم که ایام شهادتشون، اونها هم در این ایشان وجود شریف ایشان هم این مقامات رو دارن. و لذا در روایاتی وارد شده است که حضرت زهرا سلام الله علیها بر تمام انبیا و رسول سلف برتری دارن الا خاتم انبیا سلام الله علیه. چرا؟ چون خب اقتباس نور همه اینها به عنوان خلافت از رسول گرامی اسلام است، ولی بر انبیا سلف همشون شرافت دارن، چون مقام بالاتر از اون اسفار اربعه برای اینها هست، اما ولی اون رسول دیگه نیست. لذا تعبیر میکنن یک بحثی هم در مصباح الانس در مفتاح الغیب قونوی هست، ابن فناری در شرح او که مصباح الانس هست این بحث دارد که آیا حقیقت محمدیه دون جعل است یا فوق جعل. از بعضی از روایات ما هم استفاده می شود که فوق جعل است. لذا سوال می کند از امام سلام الله علیه که شما قبل از این خلق عالم و آدم بودید یا نه؟ می فهمم بله قبل از خلق ما بودیم، اختصاص ندارد خلق به این نشأه مادیه ها، یعنی به یک معنا ما سوى الله، دقت دارین؟ این ما قبل از اینها بودیم. چی بودید؟ می فهمم کلنا اشباه نورن، ما اشباه نور بودیم و حتی ملائکه هم هنوز اون موقع خلق در یعنی ظهور نداشتن، هیچ موجودی زون، ولی ما بودیم اشباه نور. نهایت وجود ما وجود تبعی بود نه وجود استقلالی. لذا کسانی هم که بعضی از سلاک مثلا سیر داشتن تا جایی که به انوار ائمه علیهم السلام راه پیدا کردن، میبینید میگن آقا ما اون نور را دیدیم، دیگه در اون نور کثرت ندیدیم، یعنی همه را به یک حقیقت میدیدیم، ممتاز نبودن امامی از امام دیگر. لذا بیان روایات هم هست که ما همه من یک نوریم، یا راجع به آقا امیرالمومنین رسول گرامی اسلام که روایات خیلی هست که ما یک نور بودیم، دو شق شدیم، یکی در صلب عبدالله، یکی در صلب جناب ابو طالب سلام الله علیه ما. اینطور یک نور بودیم دو شکل شدیم، یعنی ناشی از این ناظر به این است که ما در عوالم قبل اتحاد وحدت نوری داشتیم، نه تا وحدت نوری داشتیم، تکثر مال این نشأه عالم طبیعت است که عالم کثرت هست، اینجا دوتا شدیم. انسان هم حالا این به اصطلاح ادراکاتی که بیان می شود، بعضی ها میخوان تمام حقایق رو با اینکه خودش انسان ناسوتی است، میخواد تمام معارفی که مال انسانهای مراتب بالاتر است هم بفهمد، تا انسان متعلق در نشأه طبیعت است و همه چی رو میخواد در عالم طبیعت جستجو کند. این بدانید به هیچ وجه به غیر طبیعت راه پیدا نکرده و این در نتیجه هیچ چیزی غیر از عالم طبیعت چیزی غیر اصلا نمیتواند ببیند و نمیتواند بفهمد و محال است که این شخص بفهمد، مادامی که در این جمله. لذا انسان طبیعی یکی از موجودات عالم طبیعت است، قابلیت این رو داشته که از این نشه بره بالاتر، ولی نمیتونه. لذا فکر نکنین که هر کس که به هر حال انسان اسمشه به سال انسان گذاشتن، یعنی تمام این به هر حال مراتبی که برای انسان قرار داده شده است و خداوند به عنوان استعداد قرار داده شده است برای او بالفعل حاصل می شود. لذا مراتب انسان را عرض بکنم، در مراتب سلوک و عروج، در حالا اگر کسی همه مراحل بخواد خداوند بهش عنایت بفرماید که سیر کنه، در ابتدای شخص یک انسانی وجود و وجود مربوط به عالم ماده، لذا تعبیر میکنیم به ناسیت الوجود، ناسوتی است، وجودش مادی است، طبیعی است، یک انسان طبیعی است، یعنی فقط در عالم طبیعت مونده است. و مطالبی که فوق طبیعت است برای این گفتنش لغو اصلا. چرا؟ برای خودمون اصلا هنوز غیر از طبیعت را قبول ندارد، عالم ورای طبیعت را قبول ندارد. برای او هر چیز در بگه آقا مبدع است، میگه مبدع چی جوریه؟ مبدع خوردنیست، پوشیدنیست، دیدنیست، بویدنیست، چیه؟ هیچی نمیفهمد. چون غیر از این چیزهایی را که حیوانات چهار پا میفهمند، این حیوان دو پا هم همونا را فقط میفهمه. لذا غالب افراد لایعقلن، یعنی ادراکت عقلی ندارن، ادراکاتشون وهمی، وهم در حیوان هم هست. دقت داری؟ معانی جزئیه رو اونا میفهمن، حب میفهمدون، بهش احسان بکنی درک میکنه، به هر حال بدی بکنی باز به هر حال میفهمه. لذا حیوانات وحشی رو وقتی احسان کنی باید رفیق میشه. اینا یه چیزایی نیست که بگیم این ادراکات این. و اونایی هم که در باب حتی حب، لازم اینا رو بعضی وقتا یکم گریز میدن برای اینکه بعضی مطالب شید. بعضی میگن خیلی اینا با محبت، اینا محبتشون محبت حیوانیه، محبت طبیعیه. محبت طبیعی اصلا قابل مقایسه نیست با محبتی که موجودات ملکوتی دارن. اینا رضا مثلا میگه آه خیلی محبتم، بله حبم هر جا هست از حق تبارک و تعالی است، وجودم هر جا هست، ولی اینا وجود نازل است، حب بسیار نازل در این نشأه و مربوط به این نشأه مادی است. لذا اینها حبشون هم در واقع خالص نیست، چون اینا غیر از طبیعت چیزی نمیبینن و همه هستی رو هم خلاصه میکنن در همین نشأه مادی. لذا خوب بودن از نظر اینا تفسیر خاص خودشه دارد، بد بودن هم تفسیر خاص خودش دارد، انسان صحیح بودن هم خاص خودش داره، انسان بد بودن هم خاص. لذا از نظر اینها و نگاه اینها، اینها با تمام انبیا دشمنی دارن. انسانهای طبیعی و ناسوتی الوجود با تمام انبیا دشمنی دارن، با اولیای خدا دشمنی دارن، با مؤمنین دشمنی. چرا؟ چون اونها رو معارض و مزاحب خودشون میبینن. میگن اینا، میگن آقا از مشتهیات نفسانیتان دست بردارین، از تعلقاتتان به این نشه دست بردارین، نه دست بردارین که به عنوان خسارت، دست بردارین تا به عالم اوسع راه پیدا کنید، تا به نعیم بهتر راه پیدا کنید، تا لذات فوق این رو ببینید و بیابید و بچشید. چون این چنین است، اینا میگن ما خلاصه در اینجا شدن، یعنی نمی که زبان حالشون اینه. اینا غیر از مثلا اگر حلوا بگه همین حلوای ظاهری میفهمد، حور و وقتی میخوان نعیم به آخرت تعیین کنن، لذا با اسم حور و قصور براشون تعریف میکنن. آه شما چیزی میگه ها حوری ها و کذا چیزی، هی وصف، همش وصفای مادی میکنن تا این آدم یک مقداری طمع پیدا کنه به اون طرف، چون غیر از مادیات چیزی نمیدند. ولی برای اونهایی که کاملن لازم نیست که اینجوری تعریف بشود. و لذا روایات هم داریم که بهش شوقش به سلمان و ابوذر بیشتر است از شوق سلمان و ابوذر به بهش. اونها اگه نظری هم به بهش تو از باب این که به هر حال خلق خدا هستن و نعیم الهی هستن، نباید از این نعیم انسان به هر حال محروم بمانه. از این باب که کفران نعمت نشه نظری دارن، نه از باب این که محتاج، چون اونها به نظرشان و نگاهشان به بالاتر از این نعیم هست. پس انسان ناسوتی الوجود غیر از عالم ناسوت و عالم طبیعت و عالم ماده چیزی دیگری را نمی بیند. این انسان حیوان دو پایی است مثل سایر حیوانات، هیچ تفاوتی هم با اونها ندارد. مرحله دوم، انسانی است که یک کمی از این وضع آمده بیرون، شده است نفسی المشهد به تعبیری، یعنی شهودش عالم برزه، عوالم برزخی است. اینجور نیست که فقط موجودات عالم طبیعت براش هستی داشته باشن، واقعا موجودات مثالی هم براش راه پیدا کرده. البته اینم اختصاص ندارد فقط به مؤمن، هر کس که ریاضت، کل کسانی که ریاضت میکشن و مشتهیات نفسانی رو کنار میگذارن به این عالم راه پیدا میکنن. لذا اگر دیدین یک وقت کارهای خارق العاده، حرفهای خارق العاده از بعضی زده شد، مقهور این چیزها نشید و فکر نکنین که اینا حتما به برحال مبادی عالیه و به ارواح طیبه راه دارن. مرحله سوم، وجودشان وجود عقلانی میشود، به تعبیر اهل حکمت جبروتی و تحقق هستند. یعنی ولو اینکه در این نشأه ماده راه می‌روند، اما ادراکات اونها عمدتاً در مطالب کلیه هست و در امور جزئی مش ندارن و ادراکات کلی دارن. یعنی عاقل بالفعل شدن اینها، اینا عاقل بالفعلن، به مرحله عقل رسیدن. قلیلی از افرادنا فکر نکنید این مرحله که شاید 90% در همون بخش اول میمانن، چند درصدی در اون بخش دوم اوهدی از افراد وارد مرحله سوم میشوند. مرحله چهارم، لاهوتی و شکوه شهود است. اینا مربوط به اولیاء خاص الهی است که اینا وجودشان وجود الهی می شود. و بعد از اون مرحله تا حدی که فناء فی الله نصیبشان می شود که اونا حتی خودشان را دیگه نمی بینند. و از این مرحله هم گاهی از اوقات شخص شهودش و مقامش به این مرحله عالیه که فنا هست میرسد نهایت. معرفت هر کسی در تمامی موارد به مقدار سیر اوست در این منازل انسانی. هفت مرحله برای برحال سیر انسانی در حرکت ادراکی یا در حرکت بعد حکمت عملی برای انسان قرار داده شده است. حالا این بتون سبعه‌ای که عرض کردیم به عناوین مختلف به اصطلاحات مختلف هر طایفه برای خودشان یک عنوانی برای این جعل می کند. جعل اصطلاح هم هیچ اشکالی ندارد. غرض انسان یک موجودی نیست که منحصر به این عالم تبد. حالا برگردیم به اون عبارت مرحوم حاجی که قدی از عبارتم بخوانیم. ایشان می فرمایند لا حجاب مسدول و لا قطاع مغروب بینه و بین خلقه. حجابی پرده ای نیافیخته شده و قطاعی هم بین حق و خلق قرار داده نشده. الا چی؟ الا شدت ظهور حق. شدت ظهور حق هم موجب محجوبیت ما هست، یعنی ما محجوبیم، نه اینکه حق تبارک و تعالی العیاذ بالله محجوب باشد. او واهر است و اسم شریف الواهر موجب ظهور تمام موجودات شده است. و قصور بصائر ما، نه بصر ما، بصائر ما به هر حال قاصر است از این که به کنه نور حق راه پیدا بکند. چرا؟ چون محیط حقیقی که حق تبارک و تعالی است لا یسیر و محدودن مستورن. فالحجاب و مرجعه امر عدمیون. حجاب در حقیقت برمیگردد به یک امر عدمی، یعنی فقد قابلیت ما و استعداد ما رؤیت حق را اسمش میشود حجاب. این که ما نمیتوانیم او را ببینیم و نمیتوانیم او را مشاهده بکنیم. به تعبیر امیر موسی نورون انا اراه، چگونه اون نور دیده بشود، این به معنای این است که ما ناقصیم، ما نقصان داریم، ما قابلیت و استعداد را نداریم. و اون امر عدمی عبارت است از قصور ادراک ما. حالا باطنیت ممکنات و ظاهریت ممکنات، مرجع بطونیت باطن بودن ممکنات، یا این است که خفا دارند و محجوبند، و یا این است که احاطه اونها به تمام اشیاء نیست و مرتبه‌ای. حالا یک اشکالی در اینجا می شود کرد و اون اینه که این محجوبیت موجودات یا به هر حال قابلی قاصریت ادراک اونا مال تو کل خلائق است؟ میفهمن نه، موجودات متفاوتن. اونهایی که در درجه رتبه عالیه وجود قرار گرفتن علل خصوص اولیاء محمدین صلوات الله و سلام علیه اجمعین، اونها که محجوب نیستن. لذا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در دعای شریف عرفه میفهمید شما کی غائب بودی، کی پنهان بودی که ما به دنبال یک چیزی بگردیم که او بخواد مظهر شما باشد. شما همه جا ظاهری، خب اون دارد شهود حق میکند در همه جا. پس اگر اون حقیقت شریفه همه جا حق را شهود میکند، حجاب پس چیست؟ شما میفهمید حجاب، این حجابی که بیان شد برای افراد متفاوته. بعضی ها کلن محجوبند که در آیه شریفه دارد که اینها کلن از نشأه بعد غافلن. اینا مال اکثر انسانهایی است که همون انسانهای مادی و طبیعی، اینا غافلن، اینا محجوبن. غلیظترین حجاب هم حجاب عالم طبیعته. بعضی از موجودات از شدت لطافت و قربی که به حق دارن اصلا حجابی در اونجا نیست. اونا قلیلی از اشخاصن که حضرات محمدی را عرض کردم، این حضراتن که اینا همیشه حق را مشاهده میکنن و حجابی اصلا نیست. ما بین این دو مرتبه موجوداتی هستن که از یک جهت شهود دارن ولی ممکن از جهات متعددی محجوبند. این بستگی دارد به قربشان، به حق و بعدشان. هر قدر قربه، حالا ما در انسان عرض میکنیم، قرب انسان به پروردگار بیشتر بشود، حجابش کمتر میشود. هر چقدر فاصله بگیرد از حق تبارک و تعالی، در نتیجه حجابم غلیظتر و بیشتر میشود. بعضی ها به حسب حالات متفاوتن، در بعض از حالات خیلی وضعشون طوریست که البسات حال هست ها، نه مقام، که رؤیت حق میکنن. در بعض از حالات هم نه، اصلا میبینید اصلا حتی ظاهر وظایف دینیشون هم زیاد حالی ندارن برای انجام دادنشان. هر قد مراقبه بیشتر باشد، این حجب کم میشود و قرب حق برای او ملموستر میشود. و هر قد مراقبه ضعیف باشد، قهرن تفرقه در او بیشتر می شود و نتیجه تفرقه در او این است که حال معنوی و لمس قرب حق برای او بسیار کم می شود. این تفاوت هست. حالا اشکالی در اینجا هست و اون این است که در مفارقات و موجودات مجرده یا به لسان شریعت در ملائکه که حجاب نیست، اونا موجود مجرد از ماده هست، در ماده حجاب است، در اونها که حجاب نیست، میتونیم این صفاتی را برای حق عرض کردیم اینها را بگیم پس برای اونها باشد؟ اونها هیچ محجوب نیستن، پس اینا در این جهت که محجوب نبودن باشد با حق تبارک و تعالی علیه بالله شریک شدن. یه حرف میشه گفت؟ نه. سه جواب برای این اشکال داده میشد انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.